این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عیسی سحرخیز گفت از آیت الله علی خامنه ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای شکایت می کند. وزیر بهداشت می گوید میزان نیترات آب در برخی از مناطق پایتخت ایران بیش از حد مجاز است. منصور اوسانلو بار دیگر به تبلیغ علیه نظام متهم شد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام، وارد دوشنبه شدیم. به وقت ایران 28مین بامداد از تیر ماه را شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هم همراهیتون می‌کنم بین برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن در رادیو فردا. برنامه‌های مجله نیمه شب رو با هم مرور می‌کنیم بعد از اخباری که بهروز کارونی ارائه می‌کنه. بهروز
سلام. شرمندگان گرامی، بامدادتان خوش. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی دادگاه خود در تهران اعلام کرد که از آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای به خاطر سکوتشان در قبال حوادث یک سال گذشته شکایت می‌کند. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها به مصاحبه فرزندش گوش خواهید کرد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز یکشنبه اعلام کرد که میزان نیترات آب در برخی از مناطق پایتخت ایران بیش از حد مجاز است و زنان باردار و کودکان باید از آب بسته‌بندی استفاده کنند. وی افزود وزارت نیرو در جهت رقیق کردن این آبها اقداماتی در دست اجرا دارد. مرضیه وحید دستجردی گفت نیترات بالای آب در دستگاه گردش خون کودک تأثیر منفی می‌گذارد. آلودگی آب آشامیدنی شهر تهران در ماه‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های مردم تبدیل شده است و برخی از نمایندگان مجلس و مطبوعات در مورد خطرات آلودگی آب برای سلامتی هشدار دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده، دادیاری 6 دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج روز یکشنبه منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را بار دیگر متهم به تبلیغ علیه نظام کرد. این در حالی است که منصور اوسانلو قبلا نیز به همین اتهام محکوم شده بود. وی پس از بازداشت در تیر ماه 86 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود. وی در زندان رجای شهر کرج زندانی است. دادیاری دادگاه انقلاب اسلامی کرج ضمن احضار آقای اوسانلو به دادگاه وی را از اتهام ارتباط با معاندین نظام مبرا دانسته است. و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز شنبه با خانواده منصور اوسانلو دیدار کرد و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر او شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که چند صد تن از کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. دلیل این تجمع اعتراض به عدم افزایش قانونی مستمری سال 89 و دریافت فرانشیز از کارگران و بازنشستگان در مراجعه به مرکز درمانی سازمان تامین اجتماعی بوده است. شمار قربانیان یک سوءقصد انتحاری در یکی از محله‌های سنی‌نشین غرب بغداد به 48 نفر رسید. بر اثر این بمب‌گذاری که روز یکشنبه صورت گرفت، حدود 40 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک بمب‌گذار انتحاری با منفجر کردن خود در محله سنی‌نشین رضوانیه، شماری از اعضای گروه پسران عراق را که برای دریافت حقوق خود در نزدیکی یک پایگاه نظامی عراق صف کشیده بودند، هدف قرار داد. و رضا سقایی، خواننده موسیقی لری، صبح روز یکشنبه بر اثر نارسایی تنفسی در تهران درگذشت. وی خواننده قطعات ماندگاری چون دایه دایه وقت جنگه بود.
بهروز کارونی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو در مجله نیمه شب ما شنیدید. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در جلسه غیرعلنی دادگاهش گفت علیه احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای شکایت می‌کند.
تو این مدت همش زیر شکنجه بودن و بر علیه عاملین و آمرین این شکنجه شکایت خواهند کرد.
وزیر بهداشت و درمان می‌گوید ویروس ایدز توسط روسپیان در کشور رو به افزایش است.
آنانی که تن فروشی میکنن در ایران به هیچ عنوان تحت هیچ نظارت قرار ندارند.
و سال روز تولد سیمین بهبهانی، بانوی شاعر مطرح ایرانی، با آرزوهایش در سال جدید زندگیش.
بکنم آمدن من به دنیا که چیزی نبوده، چیزی از دنیا کم کرده، نه چیزی بهش اضافه کرده.
با ما همراه بمونید تا 55 دقیقه آینده که بخش‌های مختلف دیگه ما هم پخش میشه از جمله مجله زنان رادیو فردا. همطور که در خبرها شنیدید، عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی دادگاه خودش در تهران اعلام کرد که از آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای به خاطر سکوتشان در قبال حوادث یک سال گذشته شکایت می‌کند. عیسی سرخیز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و بنا به نوشته دفاعیش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته که از جمله منجر به شکستگی دنده او شده. مهدی سرخیز فرزند این روزنامه‌نگار زندانی درباره دادگاه غیرعلنی پدرش به بهروز کارونی میگوید:
طبق قانون این دادگاه باید به صورت علنی باشه و روبروی هیئت منصفه، که اینجوری نشده. نتیجتا ایشون این دادگاه رو قبول نکردن و دفاعیه خودشون رو به مردم ایران دادن و گفتن که در این دادگاه نظرات خودمو نمیدم و به جز اون مطرح کردن که تو این یه مدت همش زیر شکنجه بودن و بر علیه عاملین و آمرین این شکنجه شکایت که خواهند کرد. هم بیشتر به خاطر آمرین که گفتن که وزیر اطلاعات اون موقع که محسنی اژه‌ای، آقای احمدی‌نژاد و شخص آقای خامنه‌ای گفتن حتی اگر اینها دستور مستقیم رو نداده باشن در رأس امور تو کشور هستن و بعد از یک سال هنوز سکوت کردن و بر علیه اینها شکایت خواهد کرد. ایشون رو با پابند بردن دادگاه که اعتراض کرده، گفته اگه اینجوری باشه من اصلا بر نمیگردم و شروع میکنم اعتراض کردن که بدون پابند برگردوندن. صحبتشون یک ساعت و نیم طول کشیده و متن دفاعی هم دادن که بیرون که همه بتونن بخونن حرفایی که داشتن تو دادگاه بزنن.
آقای سرخیز مطالب مختلفی رو در مورد ضرب و جرح خودشون که منجر به شکستگی دنده ایشون شده مطرح کردن. آیا قاضی دادگاه عکس العملی در این رابطه داشته، مثلا دستور رسیدگی بده یا چیزی شبیه این؟
نه، من تا اونجا که من خبر دارم از این اتفاق نیفتاده. وقتی که پدر من گفتن شکایت میکنم، پرسیدن که چرا تا به حال شکایت نکردی، کهشون گفته به من اجازه شکایت ندادن. که این درست هست که تو این یک سال بهشون اجازه ندادن شکایت بکنن از کسی که از همچنین برگشتن ایشون گفتن که پرونده ای دارن بر علیه آقای اژه‌ای که سالهاست در جریان نیفتاده. وقتی که ایشون گاز گرفتن هنوز هیچ در جریان نیفتاده. متاسفانه میشه گفتش که هیچ گونه رسیدگی نشده.
در شرایط کنونی آقای سرخیز از لحاظ درمانی در چه وضعیتی هستند؟ چون در دفاعیشون اشاره شده که همچنان از درد شدید به خاطر جابجایی دنده رنج میبرند.
غالبا وقتی که اتفاق خیلی وحشتناک براتون بیفته و اونجوری که باید درمان بشه درمان نشین، اتفاق تا ابد همراهتون خواهد بود و دقیقاً میشه گفت این هم یه همچین اتفاقی هست. متاسفانه ایشون همچنان همون درد شدید دارن. ولی خب حالا بعد نمیشه گفتش چه شکلی هست. واقعا اون دردی که خودشون تحمل میکنن و به کسی نمیگن.
مهدی سرخیز بود، فرزند روزنامه‌نگار زندانی عیسی سرخیز، که درباره دادگاه غیرعلنی پدرش به سوالات بهروز کارونی جواب میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح یک فوریتی صیانت از دستاوردهای هسته‌ای، دولت جمهوری اسلامی رو موظف به استمرار غنی‌سازی 20% اورانیوم و همینطور تهیه صفحات سوخت و همینطور اقدام متقابل در مورد بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های ایرانی کرده. از نیوشا بغراتی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
با 171 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، روز یکشنبه کلیات طرح یک فوریتی در مجلس تصویب شد که عنوان مقابله با توطئه های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را بر خود دارد. بر اساس گزارشی که در خانه ملت وبسایت مجلس شورای اسلامی منتشر شده، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت جمهوری اسلامی موظف خواهد شد که در مقابله با آنچه اقدامات زیاده طلبانه و زورمندانه برخی کشورهای بزرگ خوانده شده، با سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله چرخه سوخت هسته‌ای، زمینه خود اتکا بودن ایران در این موضوع را فراهم کند. دولت همچنین مکلف خواهد بود که تنها در چارچوب مقررات عمومی NPT با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و گردن نهادن بر درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی NPT ممنوع خواهد بود. مجلس همچنین در این طرح غرب را به فریبکاری در مورد تحویل سوخت راکتور تهران متهم کرده و دولت را به استمرار غنی‌سازی 20% اورانیوم موظف کرده است. اقدامی که دولت جمهوری اسلامی پس از عدم حصول توافق در زمینه تبادل سوخت اتمی با آن دست زده است. این طرح همچنین تصریح کرده که دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی و یا محموله‌های باری ایران مبادرت می‌کنند، به نوشته خانه ملت به هر صورت ممکن مقابله به مثل کند. طرح یک فوریتی صیانت از دستاوردهای هسته‌ای پس از آن به مجلس ارائه شده که با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل فشارها بر جمهوری اسلامی به خاطر برنامه اتمی‌اش افزایش یافته است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوایل تیر ماه جاری گفته بود این طرح برای به خطر نیفتادن جان بیش از 850 هزار بیمار در کشور تهیه شده است، چرا که به گفته وی نباید جان این بیماران به دلیل آماده نبودن سوخت راکتور تهران به خطر بیفتد. ایران که برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران با محدودیت‌های روبروست، پاییز 88 پیشنهادی را از سوی فرانسه، روسیه و آمریکا برای تأمین سوخت این راکتور در قالب تبادل سوخت دریافت کرد. بر اساس این طرح قرار بود 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم 3.5% ایران با نزدیک به 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای مبادله شود. با این حال تعلل ایران در ارائه پاسخ نهایی به این پیشنهاد تنش بر سر برنامه هسته‌ای را افزایش داد و زمینه‌ساز تصمیم غرب برای تصویب دور جدیدی از تحریم‌ها در سازمان ملل شد و حتی ابتکار سه کشور ایران، ترکیه و برزیل در طراحی دوباره سازوکاری برای این مبادله نتوانست مانع از تصویب تحریم‌های جدید شود.
تصویب طرح یک فوریتی صیانت از دستاوردهای هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی، نیوشا بقراطی گزارش می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
و در ادامه مجله نیمه شب، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران درباره گسترش ویروس HIV ایدز توسط تنفروشان هشدار داد. به گفته او گروه‌هایی که ایدز را از طریق ارتباط جنسی منتقل می‌کنند در سراسر کشور پراکنده شدند. وزیر بهداشت و درمان که از این گروه به عنوان روسپیان نام برده اعلام کرد هر کدوم از اونها میتونن در سال 5 تا 10 نفر رو به این ویروس مبتلا کنند. شهلا اعزازی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم تهران و همینطور عضو انجمن جامعه شناسی ایران، درباره اینکه چرا بعد از سالها یک مقام مسئول درباره رواج ویروس ایدز از طریق رفتار جنسی غیر شرعی هشدار داده، به رادیو فردا توضیح میده.
در مورد ایدز مثل خیلی از مسائل دیگه آمار متناقضی در ایران داریم، ولی آنچه که مسلمه درصد بیماران مبتلا به ایدز که حداقل شناخته شدن افزایش پیدا کرده.
قبلا گفته میشد که بیشتر از طریق اعتیاد این ویروس داره منتقل میشه. فکر میکنید که چرا الان اینقدر واضح وزیر بهداشت اعلام کرده که روسپیان هستن که بیشترین میزان ویروس HIV رو منتقل میکنن؟
در ایران این یک واقعیتی بود که در ابتدا از لحاظ تزریق و معتادان این مسئله ازدیاد پیدا میکرد، ولی خب این حد داره. بعد از یک مدتی روابط جنسی هم وارد میشه و از طریق روابط جنسی هم شروع به افزایش میکنه. این مسئله‌ای که مطرح میشه که روسپیگری باعث افزایش ایدز میشه مطلب درستی هستش، با توجه به این امر که ما در نظر میگیریم آنانی که تن فروشی میکنن در ایران به هیچ عنوان تحت هیچ نظارتی قرار ندارند. بعضی از پژوهش‌هایی رو که انجام دادیم که البته خیلی قابل تعمیم نیست به همه، اما اصولا زنانی که در سطوح پایین سواد یا حتی پایین فرهنگی هستند، اینا ممکن است دیپلم هم داشته باشند، در مورد بیماری‌های جنسی، نه فقط ایدز، هر نوع بیماری دیگه اطلاعاتشون بسیار کمه و شاید به ظاهر افراد بیشتر توجه میکنند. مشکل اینجاست که این تعداد تنفروشی سازمان یافته یا غیر سازمان یافته در ایران حداقل در تهران رو به افزایش هستش، بدون کنترل هست و یک چرخه گردش بیماری رو، یعنی از مردان مبتلا به این زنان و از این زنان به مردان دیگه به وجود میاره.
خانم عزازی، تنفروشی تو خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره، ولی به هر حال طبق اون چیزی که خودتونم گفتید تحت نظارت بهداشتی هستش. شما فکر میکنید که این موضوع مد نظر وزارت بهداشت قرار بگیره؟ اگر از لحاظ جامعه شناختی نمیتونه به این ماجرا کمکی بکنه، حداقل آموزش داده بشه یا اینکه مراقبت هایی بشه؟
ببینید، به یقین مسئولین بهداشتی یکی از دغدغه هاشون همین مسائل باید باشه، اما من فکر میکنم که مشکلاتی وجود داره که به هر حال اگر بخوان خاص به این افراد آموزش بدن یا اینها رو تحت نظارت‌های پزشکی قرار بدن، با اون اصول کلی که وجود داره که اصلا تنفروشی ممنوع هستش و وقت اصلا این زنان هستن که باید مجازات بشن، نمیدونم به چه صورت در خواهد اومد. قادر هستند پنهان این کار رو انجام بدن، یا اینکه اگر زنی در این شرایط به اینها مراجعه کنه، قبل از اینکه بخوان آموزشش بدن یا آزمایش‌های پزشکی روش صورت بگیریم، باید بره زندان.
شما در جریان هستید که آیا روش‌های جلوگیری از ابتلا به ایدز آموزش داده میشه در ایران؟
فقط البته به افراد تن فروش نباید این آموزش داده بشه، بلکه فکر میکنم به خصوص ایدز آموزشیه که باید به همه داده بشه، در واقع از طریق تلویزیون، از طریق بروشورهایی که چاپ میکنن و رفتار جنسی. چون به هر حال ما اگر هم اسم تنفروشی رو نذاریم، رفتارهای پرخطر جنسی وجود داره در جامعه ایران، تحت هیچ آموزشی نیستند، به نوعی چون رد میشند، نمیخوان چنین رفتارهایی وجود داشته باشه، در نتیجه آموزشش هم داده نمیشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بریم به کشور همسایه ایران. با گذشته حدود 100 روز از انتخابات پارلمانی عراق و با پایان مهلت قانونی، اختلاف نظرها بین احزاب پیروز انتخابات باعث شده که توافق بر سر پست‌های مهم و کلیدی کشور، یعنی پست ریاست جمهوری، ریاست پارلمان و نخست وزیری، همچنان با چالش‌های مختلفی روبرو باشند. این در حالیه که عراق امروز و در چند هفته گذشته با زنجیره ای از بمبگذاری های انتحاری ماه خونین رو پشت سر گذاشته. مشکلات موجود بر سر تشکیل دولت جدید عراق سوالی هست که رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با ایلیا جزائری، روزنامه‌نگار در بیروت، در میان میگذاره.
مشکل اصلی گروهی هست به نام نخست وزیری. گروه ها اصرار دارن که نخست وزیر از لیست خودشون باشه، اما نمیتونن سر این مسئله با بقیه لیست ها توافق کنن و از جمله مهمترین گروهی که اصرار داره نخست وزیر از خودش باشه، ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای مالکیه که این مسئله با مخالفت بقیه گروه ها روبرو هست. هم ائتلاف ملی به رهبری آقای عمار حکیم و هم ائتلاف العراقی به رهبری آقای عیاد علاوی با نخست وزیر آقای مالکی مخالف هستند و این مسئله به خط قرمز خودشون میدونن.
آقای جزایری، نقش کشورهای همسایه و همچنین آمریکا رو به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق چگونه تحلیل میکنید شما؟
در مسئله تشکیل دولت عراق و کشورهای منطقه و آمریکا نقش ایفا کردن. البته دولت جدید آمریکا در این دور سعی کرد کمترین دخالت رو در تشکیل دولت عراق داشته باشه. آقای اوباما از اول اعلام کرده بود که نیروهای ایالات متحده بر حسب موعد مقرر از عراق خارج خواهد شد. امروز هم آقای بایدن از گفتگو با شبکه ABC News بار دیگر تاکید کرد که نیروهای آمریکایی طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از 31 آگوست خروج خودشون از عراق آغاز خواهند کرد و تمرکز دولت آمریکا بر مسئله افغانستان. همه اینها باعث شد که دولت آمریکا این بار کمترین دخالت رو در مسئله کشتی دولت عراق داشته باشد. اما بقیه کشورها، جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، دخالت‌هایی داشتند، به خصوص جمهوری اسلامی که بسیار سعی کرد شیعیان رو به یک ائتلاف بزرگ برسونه که من خودپذیر از شیعیان باشه و بارها هم آقای عیاد علاوی متهم کرد جمهوری اسلامی دخالت در مسئله تشکیل دولت عراق و متهم کرد اینکه این دخالت ها باعث میشه که تأخیر بیفته دولت عراق و همچنین کشورهای دیگه. خود آقای علاوی بارها به عربستان سفر کرد، بارها به سوریه سفر کرد، دیروز آقای مقتدی‌الصدر در سوریه بود و با بشار اسد دیدار کرد و در مورد تشکیل دولت عراق گفتگو کرد. همه اینا نشون میده که کشورهای وقتی در حال نقش ایفا میکنند و شاخهای اونها هم باعث یکی از عواملی هست که تشکیل دولت عراق تاخیر بیفته.
عنوان پرسش پایانی آقای جزایری، به اعتقاد گروهی از تحلیلگران منطقه وضعیت امنیتی در عراق ارتباط مستقیمی با وضعیت رابطه مقطعی ایران با آمریکا داره، یعنی هرگاه که رابطه ایران آمریکا خیلی مخدوش بشه اثرش رو به صورت خرابکاری یا بمب‌گذاری در عراق میشه مشاهده کرد. به نظر شما این تحلیل درسته؟
این غیر از اینکه تحلیل هست، این یک باور در میان عراقی‌ها هم هست. من مدتی که در عراق بودم در میان عراقی ها این مسئله مطرح بود که عراق به صحنه تبدیل شده برای جنگ ایران و آمریکا و هر دفعه این دو کشور با یکدیگر به مشکل برمیخورن و امنی ها در عراق زیاد میشه.
ولی عمدتاً بمب‌گذاران گفته شده که گروه های سنی شورشی هستند.
بله، عمده مخفر عملیات انتحاری کمتر در میان شیعه ها به چشم میخوره. عمده انتحاری از گروه‌های سنی هستن و از القاعده هستن. این به وضوح به چشم می‌خوره در عراق.
به نظر شما ایران با گروه‌های سنی شورشی در عراق رابطه داره؟
هیچ خبر دقیقی نیست در این باره که آیا ایران با گروه‌های سنی و شورشی رابطه داره یا نه. ولی به هر حال یک سری از گروه‌های شورشی در عراق از گروه‌های شبه نظامی که در عملیات می‌زنن سنی نیستن. مثلا گردان‌های حزب الله، که این گردان‌ها گروه‌های شیعه هستن و حدود 70 میلیش یک گزارش کاملی ایالات متحده در مورد اونها داد. یا گروه اصبت الحق که اینها گروهی هستن از جنبش سرد که گذاشتن اسلحه رو بر طبق دستور مقدسات نپذیرفتن. اینها گروه شیعی مرتبط با جمهوری اسلامی هستن.
مشکلات موجود بر سر تشکیل دولت جدید در عراق. رضا جمالی از رادیو فردا با ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار در بیروت، صحبت می‌کرد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس قوانین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر
منگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
در ادامه مجله نیمه شب، البته ساعت ششم رو در جمعه در پیش رو از دست ندید که حتما موضوعش رو هم به زودی اعلام میکنن و به حضور شما هم حتما نیاز هست. در ادامه مجله نیمه شبمون در مورد ادبیات و شعر بشنویم، البته به یک بهانه. سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، امروز 83 ساله میشه. سیمین بهبهانی در 28 تیر ماه سال 1306 خورشیدی در خانواده شعر پرور چشم به جهان گشوده. ادبیات و حقوق خونده و دست کم 30 سال دبیر دبیرستانها بوده. شعر معروف و قدیمی او فعل مجهول از زبان معلمی هست که از دست شاگرد گیج و مبهوت خودش خشمگین میشه تا اون که بالاخره میفهمه که شب پیش از اون مادر اون دخترک از خونه بیرون انداخته شده و خواهر و برادرش کتک خوردن و گرسنه به بستر رفتن. شعر توصیفی است از چرخش خشم معلم به عطوفتی باور نکردنی. سیمین بهبهانی 41 سال پیش به عضویت شورای شعر و موسیقی و 32 سال پیش به عضویت کانون نویسندگان ایران در اومده. خانم سیمین بهبهانی در گفتگوی با الهی روانشاد از روز تولدش، سن و سالش و آرزوهاش میگه.
امروز داشتم تو 84
خانم بهبهانی، اجازه بدید از طرف خودم و تمامی همکارانم در رادیو فردا تولد 83 سالگیتون رو بهتون تبریک بگم.
خیلی ممنون، متشکرم. لطف میکنید شما، همیشه من خاطره خوش دارم از صدای شما. همیشه بکنم آمدن من به دنیا که چیزی نبوده، چیزی از دنیا کم کرده نه چیزی بهش اضافه کرده، ولی من متاسفانه باید اشاره کنم واقعه روز تولد حضرت امام حسین در زاهدان و اون تروریسمی که تا حال در ایران اتفاق نیفتاده بود و آغاز شد. و متاسفم که بگم که ما با دست خودمان داریم بلاها رو روی خودمان میاریم و من خودم را هم قصر میدارم تا چه برسه بسانی که خیلی دستن در کار سیاستم. من که با سیاست سر و کاری ندارم، من کارم با انسانیت، با شعر، با دل، ولی فکر میکنم که بایستی درد مردم را متوجه احساس، دل، عشق و محبت بکنیم. این اتفاقی که در مسجد شیعیان در آن روز مبارک افتاد واقعا مایه اندوه همه ما هست. امیدوارم آخرین باشه.
خانم بهبهانی، شما از قدیم الایام از محبتی که دارید برای خدمت به برجسته کردن حقوق زنان استفاده کردید در چنین روزی، روز تولدتون. میشه از شما بپرسیم که شما جنبش زنان رو امروز در ایران چگونه میبینید و چگونه ارزیابی میکنید؟
من باید به شما بگم که خانم، من هیچ گونه زحمتی نکشیدم، هیچ گونه کمکی نکردم که شایسته یادآوری باشه. من همیشه زنهای کشورم رو مثل بچه هایی که مثل فرزندانی که در دبیرستان شاگرد من بودن و دوستشون داشتم همیشه دوست دارم و خوشحالم که به شما بگم زنان ایرانی در این 31 سال بهترین رشادت ها، بهترین فعالیت ها رو از خود نشان دادم و ایستادگی کردم، چه در زمان جنگ، چه در زمان صلح، زیر آفتاب و باران، در کنار سفره‌های خالی. من به شما بگم که زنهای ما فداکاری کردن، فرزندانشون رو پروردن، به کشورشون کمک کردن، با کار و فعالیت خودشون همه چیز رو اداره کردن. من به این زنان افتخار میکنم. و اما برای امروز شعر میکنم، یک شعر خیلی سانتیمانتال براتون بخونم. انسانیت رو من دوست دارم، اگر این شعر شعر دوست داشتنه، و میخونم. امیدوارم که مقبول خاطر همه دوستان و عزیزان و کسانی که دستن در کار هنر هستن باشه.
با کمال میل استفاده میکنم.
با الهام از این بیت حافظ که میگوید که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این شعر رو با یادآوری اون غزل حافظ ساختم. تمام دلم دوست داردم، تمام تنم خواستار تو، بیا و به چشمم قدم گذار که این همه در انتظار تو. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوب ترینی، تو بهترین، که بخت بلندی یار او کسی که شبی در کنار تو. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به پایت فکندم، مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار تو. خموشی شبهای سرد من چرا نشود پرز شور عشق، که گرمیان دستهای گرم به سینه من یادگار تو. زمیوه ممنوع حیف و حیف که ماند و به غفلت تباه شد، وگرنه تو را می فریفتم که سابقه ای در تبار تو. چنین که ملنگم، چنین که مست، که برد حواس مرا زده، بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار تو، غلط نکنم کار تو. بدار و ندارم نگاه کن که هیچ به جز عاشقی نماند. تمام وجودم همین دلم، تمام دلم بیقرار تو، تمام دلم بیقرار تو.
به بهانه سالروز تولد سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران الهه روانشاد با اون صحبت میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بامداد دوشنبه است و مثل همه شبها در چنین روزی میریم سراغ برنامه صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا، و قبل از اون البته با بهروز کارونی خبرهای تازه رو بشنویم.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی دادگاه خود در تهران اعلام کرد که از آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای به خاطر سکوتشان در قبال حوادث یک سال گذشته شکایت می‌کند. مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز، با اعلام این موضوع به رادیو فردا همچنین گفت که وی را با پابند به دادگاه آوردند، اما به دلیل اعتراضش او را بدون پابند به زندان برگرداندند. عیسی سحرخیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد و به نوشته دفاعیش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت که از جمله منجر به شکستگی دنده وی شد. اتهام‌های عیسی سحرخیز تحت عنوان شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش که هنگام بازداشت علیه وی اعلام شده بود، پیش از برگزاری دادگاه به توهین به مقام رهبری و فعالیت و تبلیغ علیه نظام تغییر یافت. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز یکشنبه اعلام کرد که میزان نیترات آب در برخی از مناطق پایتخت ایران بیش از حد مجاز است و زنان باردار و کودکان باید از آب بسته‌بندی استفاده کنند. وی افزود وزارت نیرو در جهت رقیق کردن این آبها اقداماتی در دست اجرا دارد. مرضیه وحید دستجردی گفت نیترات بالای آب در دستگاه گردش خون کودک تأثیر منفی می‌گذارد. آلودگی آب آشامیدنی شهر تهران در ماه‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های مردم تبدیل شده است و برخی از نمایندگان مجلس و مطبوعات در مورد خطرات آلودگی آب برای سلامتی هشدار داده‌اند. دادیاری شش دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج، روز یکشنبه منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را بار دیگر متهم به تبلیغ علیه نظام کرد. این در حالی است که آقای اوسانلو قبلا نیز به همین اتهام محکوم شده بود. وی پس از بازداشت در تیر ماه 86 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود. این فعال کارگری در زندان رجای شهر کرج زندانی است. دادیاری دادگاه انقلاب اسلامی کرج ضمن احضار آقای اوسانلو به دادگاه وی را از اتهام ارتباط با معاندین نظام مبرا دانسته است. در همین ارتباط مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز شنبه با خانواده آقای اوسانلو دیدار کرد و خواستار آزادی هرچه سریعتر این فعال کارگر زندانی شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که چند صد تن از کارگران بازنشسته و مستمری به گیر سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. دلیل این تجمع اعتراض به عدم افزایش قانونی مستمری سال 89 بوده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خبرها رو شنیدید از بهروز کارونی و میریم سراغ مجله زنان صدای دیگر.
صدای
زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در برنامه‌ای که این بار هم به مسئله حجاب می‌پردازد، اما حجاب از نوع فرانسویش، و بعد از اون هم به فرانسه خواهیم رفت، پاریس و دانشگاه سوربن، اونجا که میزبان 21مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایرانی بوده. 25 دقیقه آینده را با ما بمانید. قانونگذاران مجلس ملی فرانسه تقریبا به اتفاق آرا به لایحه بحث‌انگیز منع پوشیدن روبنده و یا برقع در اماکن عمومی این کشور رأی مثبت دادند و اون رو تصویب کردند. قرار این لایحه در ماه آینده در مجلس سنای فرانسه به شور گذاشته بشه که انتظار میره قانونگذاران مجلس سنای اون کشور هم به اون رأی مثبت بدن. با این حال کارشناسان بزرگترین مانع بر سر راه تصویب لایحه رو دیوان عالی قانون اساسی فرانسه میدونن که احتمال داره این لایحه رو برخلاف قانون اساسی فرانسه تشخیص بده. نتایج به دست اومده از آخرین نظرسنجی ها اما نشون میده که اکثر جامعه غیر مسلمان فرانسه روبنده رو دروازه افراطگرایی و ناقض حقوق زنان میدونن و از تصویب قانون جدید حمایت میکنند. اما سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خودش تصویب این قانون رو بهانه‌ای دونسته برای خانه‌نشین کردن زنان مسلمان و محرومیت مضاعف اونها از حقوق اساسی و اجتماعی. در بیانیه این سازمان اومده که به جای محدود کردن دامنه انتخاب زنها باید توجه رو بر توانمندسازی اونها معطوف بکنیم تا خودشون بتونن در مورد نوع حجابشون تصمیم بگیرن. در صورت تصویب قانون جدید زنان متخلف برای اولین بار $189 جریمه میشن و کسانی که زنان رو مجبور به پوشیدن روبنده کنن $18,000 جریمه و به یک سال حبس محکوم خواهند شد. در گفتگو با پروین اردلان فعال مسائل زنان ساکن سوئد ابتدا از اون پرسیدم خانم اردلان اون چیزی که در این روزها در حال رخ دادن هست این هستش که در جوامعی مانند فرانسه پوشیدن برقع به عنوان نوعی از پوشش اسلامی ممنوع میشه و زنانی که این پوشش رو انتخاب کرده باشن باید بابت انتخاب پوشششون هزینه پرداخت بکنن و آن سوی ماجرا در ایران هم به طور رسمی اعلام میشه که نداشتن حجاب اسلامی جرم هست، همونطور که آقای محسنی اژه‌ای امروز اعلام کردن که زنانی که پوشش اسلامی رو رعایت نکنن باید 74 ضرب شلاق رو تحمل بکنن. به این ترتیب ما میبینیم که زنان در میانه دو اظهار نظر و دو بچه قدرتمند حکومت‌ها قرار میگیرن و در هیچ کدوم از این دو شرایط اونها قادر نیستن که نوع پوشش خودشون رو انتخاب بکنن. نظر شما در این مورد چیه؟
مقدار البته شرایط متفاوته در ایران و در فرانسه و ما نمیتونیم عیناً این دو تا رو با هم دیگه در یک کاتگوری و در یک کانتکست ببینیم. ولی به هر حال اون چیزی که همونطور که خود شما هم اشاره کردین خیلی محرزه اینه که این انتخاب دولت هاست. یعنی در واقع زنان هستن و بدن زنان هستش و پوشش زنانه که عرصه تاخت و تاز دولت ها قرار میگیره، یکی بر علیه بنیادگرایی، یکی برای دفاع و با سولید بنیادگرایی. چیزی که تو این وسط فراموش میشه حق انتخابه و چیزی هم که به نظر میاد باز هم داره باز تولید میشه و به صورت کلیشه در میاد اینه که حق انتخاب زن نه تنها دیده نمیشه بلکه این حق از زبان دیگری داره به زبان در میاد. یعنی ما از زبان دیگری میشنویم که باید زن اینطور باشد پیشابش و فلان و برایش مثلا این مقررات تعیین میشه، برای مخالفت باهاش یه مقرراتی وضع میشه و در این حال مثلا در دولت‌های اروپایی هم به هم میشه. چیزی که در هر دو تا مشترک هست همینه که فکر میکنم یکی این که انتخاب زن فراموش میشه و یکی هم این که بدن زن و عرصه سیاسی تاخت و تاز دولت ها قرار میگیره و دولت ها سر این قضیه و علیه یک مفهومی حرکت میکنن و هر دو به نظرم اتفاقی که ایجاد میکنه اینه که مثلا در فرانسه به رشد بنیادگرایی کمک میکنه و اتفاقا در ایران به رشد سکولاریسم.
و تکلیف زنان در این میانه چیه خانم اردلان؟ زنانی که در چالش میان حکومت‌ها و بنیادگرایی مجبور هستن که قوانین رو رعایت بکنن و از خواسته های خودشون چشم پوشی کنن.
اینجا ما در کنار اینکه یکی رو تایید بکنیم یا یکی رو نفی بکنیم یا اینکه در قالب دفاع از هر کدوم وارد کنش و عمل بشیم، شاید بیشتر از همه باید ببینیم که زنان اون جامعه چجوری دارن نگاه میکنن به قضیه. مثلا جنبش های زنان یا گروه های زنان و گروه های فمینیستی در فرانسه در مورد یه همچین اتفاقاتی چه بحثایی رو چه دیبیتایی رو مطرح میکنن، چقدر به این مسئله به عنوان یک رویکرد سیاسی دارن نگاه میکنن. چون به هر حال مسئله خیلی مسئله مهمیه. ببینیم شما در مورد دو تا شرایط متفاوت از من سوال کردین. تو ایران ما قانون در واقع حجاب اجباری رو داریم که این قانون با کشورهای دیگه حتی با کشورهایی که معتقدند که قوانین اسلامی رو دارن اجرا میکنن فرق میکنه. ما تو خیلی از کشورهای اسلامی می‌بینیم که زنان بی حجاب هم هستن. بنابراین این یه ویژگی خاص جامعه ایرانه که در واقع زیر نام اسلام بحث پوشش اجباری رو مطرح میکنه و کنترل بر بدن زنان رو هم به عنوان یک مسئله جدی میدونه. شاید به خاطر این هستش که مثلا تو جامعه ایران پوشش اسلامی نمادی هستش از اینکه اسلامی بودن یک کشوری رو به نشون بده. بنابراین کنترل بدن زنان به عنوان اینکه جامعه اسلامی میخواد بشه یک چیز دیگه است و بحث این که این بدن باید مرئی نباشه، از چشم ما دور بشه و ما کنترل بکنیم برش، یک چیز دیگه است. و اینکه به هر حال اینکه نمادی هستش از اینکه جامعه اسلامی هستش چیزهای دیگه است. تو جامعه اروپایی میبینین که این اتفاقا برعکس میشه، یعنی کسی که برقه میپوشه به عنوان یک نماد یک زن مسلمان و هویت اسلامی داره این نمایش رو میده. در نتیجه بحثایی رو که میتونه ایجاد بکنه خیلی میتونه متفاوت باشه در دو تا کانتکست متفاوت، برای همین نمیتونیم در مورد یک مورد به تعمیمش بدیم در مورد دیگه. اون چیزی که الان جامعه زنان میتونه روش چالش رو به چالش بکشتش و بحثش رو خیلی جدی تر بگیره اینه که چقدر این زنان خودشون انتخاب کردن و نه به خاطر کنترل مردانه و کنترل بدن زنان از طرف جامعه مردسالار و کنترل سیاسی اونها مجبورن که این رو بپوشن.
ولی به نظر میرسه که در جامعه فرانسه و یا بخشی از کشورهای اروپایی هم که بحث حجاب رو در خودشون به چالش کشیدن، هم موضوع حجاب زنان بیش از اون که یک مسئله شخصی قلم داد بشه یک مسئله امنیتی هست. همونطور که من با یکی دیگه از روزنامه‌نگاران وقتی داشتم صحبت می‌کردم، ایشون بحث امنیت رو مطرح می‌کردن و می‌گفتن استفاده از پوشش اسلامی در جوامع غربی و همان پنهان نگه داشته شدن اجزا و جواره بدن یک زن عملاً ناامنی رو اونجا فراهم می‌کنه و باعث ناامنی افرادی میشه که در سابقه ذهنی خودشون بحث انفجارهای انتحاری در اتوبوس‌ها و متروها رو دارن و به این دلیل در واقع میپذیرفتن بحث ممنوعیت حجاب رو، در این حال که اینجا به نظر میرسه مرز بسیار باریکی وجود داره بین اینکه فرد خودش انتخاب بکنه یا دولت بهش اجازه نده و یا قوانین بنیادگرایانه بهش اجازه نده که بخواد اون پوششی رو که خودش دلش میخواد انتخاب بکنه. اما خانم اردلان، نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که در ایران هم بحث امنیت مطرح میشه زمانی که زنان ایرانی مجبور میشن و موظف میشن که حجاب رو رعایت بکنن و این بار امنیت نه امنیت جسمی که امنیت روحی جامعه ایران هستش. چقدر موافق این ماجرا هستید که داشتن یا نداشتن حجاب اسلامی میتونه در امنیت روحی جامعه تاثیرگذار باشه؟
ما هر دو تا بحث امنیت رو داریم، یکی برای حفظ امنیت میخواد که بدن زنها پوشیده بشه، برای حفظ امنیت جامعه، روحی جامعه، یعنی که مردان تحریک نشن، در واقع بدن زنان به عنوان یک عامل تحریک کننده عمل نکنه. اما این امنیت رو ما تو جامعه اروپایی وقتی بحثش رو میشتبیم، این بیشتر به این دلیل استش که ابزارسازی از زنان توی حوزه های بنیادگرایانه خب خیلی اتفاق افتاده، یعنی اینکه زیر پوشش زنان خب خیلی اتفاقات رخ داده. وقتی جامعه به یه سری اصول دموکراتیک اعتقاد داره و روی شفافیت داره تاکید میکنه و روی حفظ امنیت جامعه به لحاظ حفظ یک سری اصول دموکراتیک در جامعه عمل میکنه، خب این نگاه و این ترس و این ناامنی در دیدن چیزی که نمیشناسی و نمیدونی خب خیلی بیشتر دیده میشه. چون مثلا توی بعضی از این کشورها میبینیم که حتی استفاده از کلاه و کلاه کاسکت و چیزهای دیگه که باز چهره رو نامشخص بکنه ممنوعه، یا مثلا حتی وقتی عکس از افراد میگیرن برای گذرنامه کل چهره باید معلوم باشه. یعنی اینها اون بخشی هستش که بحث امنیت اجتماعی رو تایید میکنه. خب باید دید کسایی که از برقه استفاده میکنن اون موقعی که میخوان پاسپورت بگیرن اون چهره چجوری دیده میشه. میخوام بگم که خیلی بحثای متفاوتیه، درسته بحث امنیته که دیده میشه، اما در کنار همین اتفاقاتی که در مورد امنیت جامعه به خاطر مزدوریت با زنان برقه پوش مثلا پیش میاد، ما میتونیم شکل دیگه هم ببینیم. خیلی از عملیات انتحاری و بنیادگرایانه اساسا با کلیشه هایی که الان در جامعه وجود داره به عنوان کلیشه های زن مذهبی و یا مرد مذهبی دیگه رخ نمیده. در حتی جامعه خود ما هم در جامعه ایران هم خیلی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما چهرهشون رو که میدیدین احساس نمیکردین این چهره یک نیروی امنیتیه، به خاطر اینکه تغییراتی که به وجود آورده بودن برای اینکه تصویر شبیه همشکل بودن جامعه بشه. بنابراین اینکه ضدیت با برقع پوشیدن زنان میتونه امنیت جامعه رو حفظ بکنه، من فکر میکنم که یه مقدار نمیشه گفت خیلی درسته. ولی اینکه یک جامعه ای که رو اصول دموکراتیک قدم میزنه و به حقوق شهرونداش احترام میذاره و این احترام رو هم بذاره که همه افرادی که تو اون جامعه هستن و حداقل اون حداقل های مرئی بودن رو رعایت بکنن که امنیت کل جامعه رو بخواد محترم بشماره، یه چیز دیگه است. باید دید که سیاست های دولتی اینجاها چی میشه. برای همین دیگه من میگم من به جایی که بیام به فکر کنم که سیاست های دولتی چی بوده تو این ماجرا، چون همیشه میگم بیشتر مواقع با ابزار کنترلگری ها و چیزهای دیگه اومده، میخوام ببینم که واقعا دیدگاه فمینیست ها و گروه های زنان این جامعه چی میتونه باشه، چون اون بخش قضیه است که میتونه تعیین کننده باشه در اون خواسته های اصلی که تو اون جامعه داره پیش میره.
خانم اردلان، با توجه به اینکه طبق آخرین آمار اعلام شده تنها حدود 2000 زن هستند که در جامعه فرانسه از پوشش برقع استفاده میکنن، واقعا نمیشه خیلی منتظر موند که جوامع فمینیستی فرانسه بخوان عکس العملی نسبت به این ماجرا نشون بدن به دلیل اقلیت بودن زنانی که از این پوشش دارن استفاده میکنن. بعد از مطرح شدن بحث ممنوعیت حجاب در فرانسه، این مسئله زنان سایر کشورهای اروپایی رو هم به چالش کشیده، از جمله کشورهایی چون انگلستان، بلژیک، هلند هم دارن در مورد این مسئله بحث و تبادل نظر میکنن. همکارم شهران تبری که ساکن لندن هستن و برای یک چند روزی اینجا به پراگ اومدن در حال حاضر توی استدیوی ما هستن. خانم تبری، برای ما میگید که زنان در انگلیس نسبت به مسئله حجاب روبنده و پوششی که قانون بخواد برای اونها تعیین بکنه چه احساس و چه نظری دارن؟
اکثریت مردم انگلیس بسیار طرفدار آزادی در این موارد هستند و مخالف وضع قانون از سوی دولت برای تعیین هر گونه دستوری در مورد پوشش چه زن چه مرد مخالف هستند با این موضوع. در نتیجه خیلی بعید میدونم که این ممنوعیت به طور قانونی مطرح بشه به خاطر پوشش کسی. ولی یک بحث دیگه ای که مطرح هست و البته کمتر این بحث رو میشنویم این هست که بعضی از انواع لباس ها میتونه که تهدید امنیتی باشه برای مردم تو کوچه و خیابون. من خودم شخصا وقتی تو مترو نشستم اگه یک خانمی وارد بشه که نقاب زده، حتی بعضی ها چشمشون هم نمیشه دید، یا مثلا به جای چشمشون عینک زدن و بقیه صورتشو اصلا نمیتونیم ببینیم و یه لباس خیلی گشادی تنشون هستش، من دچار وحشت میشم. برای اینکه فراموش نکنیم که تو خود انگلیس توی سال 2005 بمب گذاشته شد در 4 نقطه مترو و اتوبوس ها و یکی از دوستان خود ما که ایرانی بود در این بمب گذاری کشته شد و من هر بار که این وضعیت رو میبینم وحشتم برمی‌داره که مبادا یه نفر این زیر بمبی یک اسلحه یه دفعه اصلا یک مرد اون زیر باشه که اصلا مسلمون و عرب و غیره هم نباشه، این مثلا یه جنایتکاری باشه که به چنین لباس خودشو در آورده و الان مسلسلشو در میاره بخواد مردم بکشه. این وحشتی که ایجاد میکنه باعث میشه که بشه این استدلال رو کرد که اینو لباس درست نیست. از اینکه دولت دیکته بکنه که شما چه جور لباسی بپوشین چه جور لباسی نپوشین نیست، مسئله اینه که دولت دیکته میکنه شما باید کاری کنید که امنیت جامعه رو به خطر نندازید. این دو تا مقوله متفاوته.
ولی این به خطر نیفتادن امنیت جامعه به بهای از دست رفتن احساس استقلال و حس آزادی تصمیم گیری برای پوشش بخشی از جامعه است. حداقل در پاریس 2000 زن برقع پوش وجود دارن که قاعدتا بعد از تصویب این قانون در ماه سپتامبر در مجلس سنا فرانسه اجازه خروج از خونه رو پیدا نمی کنن و یا باید تفکراتشون و اعتقاداتشون رو زیر پا بگذارن و یا خانه نشین بشن.
من فکر می‌کنم مثلا قانون گذاشتن برای این کار درستی نیست. این رو بهش معتقد هستم. ولی باید تو انگلیس هم خیلی این صحبت شده و میگن باید با بحث‌های قانع کننده این مسئله رو دنبال کرد و تکیه روی مسئله امنیت. اگه مسئله امنیت رو در نظر بگیریم اون وقت اینجا مسئله محدودیت عقیدتی نیست. ما هر کاری در جامعه بکنیم که امنیت دیگری رو به خطر بندازه یعنی ما آزادی دیگران رو سلب کردیم. یعنی این بحث هسته اصلیش مسئله آزادی نیست، مسئله حدود آزادی هستش. ما در جامعه زندگی میکنیم و در یک جامعه وقتی زندگی میکنیم موظف هستیم که آزادی ها تو جایی باشه که آزادی دیگران رو به خطر نیندازه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در سال 1990 شکل گرفت. گلناز امین، افسانه نجم‌آبادی و اما دلخانیان از بنیانگذاران اون بودند. در ماه مه همون سال نخستین سمینار اون در امریکا برگزار شد، سمیناری که بعد از اون هر سال در شهری از شهرهای جهان برگزار شده. تاکنون 21 کنفرانس برپا شده و در هر کنفرانس بخشی از مسائل و مشکلات زنان ایرانی مورد توجه قرار گرفته، از جمله زن ایرانی پس از انقلاب، چهره زن در فرهنگ ایران، زن و سیاست در ایران معاصر، زن ایرانی و حقوق بشر و فمینیسم و جنبش زنان ایران. در هفته گذشته شهر پاریس پس از 8 سال بار دیگر میزبان زنان ایرانی از شهرهای مختلف اروپا و آمریکا بود تا تحول موقعیت زنان را به عنوان یکی از عوامل خیزش مردمی ماهای اخیر در ایران بررسی کنند و چشم‌انداز آینده را برای کنشگران حقوق زن به بحث بگذارند. آیدا عجر روزنامه‌نگار ساکن پاریس مهمان این هفته برنامه صدای دیگر است تا گزارشی از آنچه در 3 روز گذشته در دانشگاه سوربن پاریس گذشته رو با ما در میون بگذاره. خانم قجر، برای ما میگید که 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در اولین روز خودش چه مباحث و مسائلی رو طرح و بررسی کرد؟
برنامه‌های کنفرانس کلا 2 دسته بودن، یکی در صبح برگزار می‌شدن، یکی هم با یه استراحت کوتاه بعد از ظهر بودن. روز اول برنامه صبح بیشتر خوشامدگویی بود و بزرگداشت زن برگزیده بود که جایزه این زن برگزیده به فعالان جنبش زنان از قبل از انقلاب تا همینک اهدا شد. اما در بعد از ظهر ما تقریبا 4 تا سخنران در یک پنل مشترک داشتیم که در واقع به حوزه شکل‌گیری و سازمانیابی جنبش زنان پس از سرکوب دهه 60 برگزار شد. یک خانم فرانسوی، خانم فرانسواز پیک رو داشتیم که بیشتر به موضوع فمینیسم و چالش‌های سیاسی قرن 21 پرداخته بودن.
اینطور که در برنامه اومده، خانم ناهید نصرت بحث تشابه‌ها و تفاوت‌های جنبش زنان ایرانی در خارج از کشور با جنبش زنان در ایران رو به بحث گذاشتن. میتونید برای ما بگید که عمده‌ترین مطالبی که ایشون مطرح کردن در سخنرانی خودشون چی بود؟
یکی از بحث‌های خیلی مهمی که توی این دوره کلا بود و توسط ایشون و خانم‌های دیگه هم عنوان شد، این که اصلا ما در ایران جنبشی به عنوان جنبش زنان داریم یا نه، و اینکه چرا این جنبش شکل سازماندهی شده خودش رو از دست داده،
و آیا کسانی هم اونجا حضور داشتن که بخوان به سازمان یافته نبودن جنبش زنان در ایران اعتراض کنن؟
در واقع 2 تا بخش بودن. ایده بودن که خب قبول داشتن که این مسئله سازماندهی شده نیست و تشکل نیستش. خب یه ایده هم که از قبل نبوده، خب این گروهی بودن که در واقع جزء نسل اول و دومی هستن که از ایران خارج شدن، حالا از قبل و بعد از انقلاب و بعد از دهه 60. اما ایده دیگری که خب در واقع موج سوم هستن و به تازگی ایران رو ترک کردن، بیشتر بر این باور هستن که این جنبش زنان در ایران وجود داره و به شکل سازماندهی شده بوده و تشکل بوده، اما بعد از انتخابات دوره اخیر به خاطر بحران‌های به وجود اومده خیلی ضربه خورده و در واقع یک مقدار از همپاشیدگی به وجود اومده، اختلاف‌های درونی به وجود اومده.
خانم قجبه، روز دوم برگردیم، گویا یکی از سرشناسترین سخنرانان کنفرانس خانم نیره توحیدی بودند، پروفسور و مدیر دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، که ایشون هم بر ضرورت همراهی و همدلی جنبش زنان با جنبش سبز و جنبش دانشجویی تاکید کردند. به نظر میرسه یکی از مهمترین نکاتی که ایشون مطرح کردن این هستش که جنبش‌های فمینیستی نباید بدون رهبر باشن و اصولاً هیچ جنبشی نباید بدون رهبر باشه، و این مسئله رو که جنبش زنان در ایران به بی‌رهبری افتخار می‌کرده رو به چالش کشیدن و گفتن که حتماً باید رهبر و یا گروهی از رهبران وجود داشته باشه. نکات مهم دیگری که ایشون مطرح کردن رو شما برای ما میگید؟
ایشون اشاره داشتن به اینکه جنبش زنان در ایران یکی از موفقیتشون اینه که چند محور هست، چند مرکز هست، و در واقع قبل از انتخابات که زیر پرچم همگرایی جنبش زنان حضور داشتن، بهترین نکتهش این بود که هر کس و هر گروه و هر تشکلی تونستش جداگانه مطالبات خودش رو عنوان کنه و همه تحت یک مطالبات خاص بتونن حضور پیدا کنن.
خانم قجرگوی، خانم دکتر نیره توحیدی به نوعی از رهبری آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا نهرآور در جنبش سبز دفاع کردند و گفتن که امکان نداره که دموکرات پاک و منزه از آسمان برای رهبری یک جنبش بر زمین فرود بیاد. آیا این حمایت ایشون از رهبران جنبش سبز فضای نقد و مخالفتی رو هم در اونجا به همراه داشت یا خیر؟
فضای نقد بسیار زیادی رو به همراه داشتش. این موضوع از طرف خصوصا چپ‌ها بسیار بسیار با برخورد صورت گرفت، در حالی که اونا بیشتر اشاره می‌کردن به اینکه آقای مصویر نخست وزیر بودن چقدر هشدار و تجاوز به دختران باکره در زندان‌ها بودش. گروهی هم که به تازگی از ایران خارج شده بودن در عین حمایت از آقای مصویر و خانم رهنورد عنوان کردن که لازمه که اگر ایشون برگشتن به سمت مردم و اینکه حمایت مردمی رو دارن، باید در مقابل اون دهه به هر حال یک موضع‌گیری مشخصی داشته باشن.
خانم قجرگوی، خانم فریبا امیرخیزی هم آمار ارائه دادن از خودکشی دانشجوها و حضور مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها رو مورد نقد قرار دادن.
بله، ایشون با ارائه آمار خودکشی بسیار بالایی که البته از نظر خیلی ها غیر واقعی میومد، گفتن که جوانها تو ایران در چه فشاری هستن. اما نکته ای که خیلی بحث برانگیز بودش دقیقا همین نکته بود که ایشون روشهای برخورد مسالمت‌آمیز مردم با بسیجی‌ها یا با سرکوبگران رو قبول نداشتن و میگفتن که اگر ندا آقا سلطان رو موقعی که میخواستن بکشن این تفنگ به سمت ایشون نشونه رفته بوده، چرا باید ایشون گل در بیارن و تقدیم اون بسیجی بکنن؟ آیا این روش درستیه و این روش ما رو به کجا میبره؟ ایشون مخالف این روش بودن و خودشون هم عنوان کردن که حالا ممکنه با این جملات ایشون به عنوان یک خشونت طلب مطرح بشن یا هر چیزی، اما براشون مهم نبود و بر عقیده خودشون پافشاری میکردن.
گویا یکی دیگر از سخنرانان برجسته 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خانم شهلا شفیق بودند. ایشون جامعه شناس هستند و مدیر انجمن توسعه روابط بین فرهنگی برای گسترش شهروندی. خانم شفیق سخنرانی خودشون رو تحت عنوان آزادی و برابری جنسیتی در ایران و چالش هویتی، نقش و جایگاه مذهب مطرح کردند. خانم قجر، برای ما میگید که نکات مهمی که خانم شفیق مطرح کردند چه بود؟
خانم شفیق پرداختن به روزهای انتخابات عنوان کردن که در ایران اصلا انتخاباتی وجود نداشت و مردم به خیال اینکه انتخاباتی وجود داشته پای صندوق‌های رأی رفتن تا نه خود رو به نظام حاکم بگویند. البته ایشون خودشون گفتن که تحریمی بودن و اصلا با این انتخابات موافق نبودن. ولی امروز اعتراضات مردمی به شکل‌های مختلف دیگه‌ای در واقع مثل یک مسترزی شده و از یک شوری به یک شعوری رسیدن و در حال تعمق و فکر هستند و این خیلی نکته مثبتی هست.
سخنران روز آخر کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، همونطور که شما گفتید، خانم قجر خانم محبوبه عباس‌قلی زاده پژوهشگر و فعال حقوق زنان بودند. ایشون عنوان سخنرانیشون بررسی استراتژی‌های برون رفت از بحران در جنبش زنان بوده. گویا خانم عباس‌قلی زاده همونطور که شما قبلا هم اشاره کردید مستقیما به جنبش زنان در ایران و مسائل و مشکلات اون پرداختند. خانم قجر، آیا میشه سخنرانی خانم عباس‌قلی زاده رو نوعی افشاگری علیه جنبش زنان دونست یا خیر؟
این سخنرانی ایشون بسیار بسیار با استقبال روبرو شد و همچنین نقد. نگاهی به درون بود و در واقع خیلی سازنده میتونه باشه اگر توجه مثبت بهش باشه. ایشون در واقع بحرانی که بعد از جنبش سبز شامل حال جنبش زنان در ایران بود، به رغم هر توفیقی که به دست آورده بودن، و به دو دلیل مربوط میدونستن. یکی سرکوبی که در واقع در ایران برای جنبش زنان و فعالان اونها به وقوع پیوست که تاثیر بر ساختار شبکه‌ای اون زمان جنبش زنان داشت. یکی هم خود جنبش سبز بود که در واقع جنبش خیلی وسیع بود که طیف‌های مختلف مردم رو در پوشش خودش می‌گرفت و باعث شد به نقل قول مستقیم خانم محبوبه عباس‌قلی نورافکن‌ها از جنبش زنان برداشته شد و در واقع به سطح وسیع‌تری در بر بگیره. ایشون یه نقد در واقع ذاتی جنبش زنان رو داشتن که نشانه‌های جنسیتی برای این بحران داشتن، مثل اینکه عدم پرداخت به تجاوزهای جنسی که در جامعه خب نمود خیلی زیادی داشت، یا خود سنگسار، مسئله سنگسار که خب نتونستن خیلی روش مانور بدن و دستشون خارج شد، یا اینکه 8 مارس که با اینکه روز کارگر که قبل از 8 مارس هست خیلی خوب برگزار شد، اما 8 مارس نتونستن به هر حال یک حضور خیلی چشمگیری داشته باشن، و این کمبودهایی که در واقع ناشی از سهلنگاری باعث شده که حضور جنبش زنان بسیار کم رنگ‌تر بشه نسبت به قبل از انتخابات.
اینطور که در خبرهای منتشر شده در مورد 21مین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان ایران اومده، میزگرد پایانی این کنفرانس به موضوع راهکارها و چشم‌اندازها اختصاص داشته. در این میزگرد خانم آزاده دواچی، خانم پروین ثقفی، خانم لیلا دانش و خانم محبوبه عباس‌قلی زاده حضور داشتند. خانم قجر، برای ما میگید که در این میزگرد پایانی چه گذشت؟
میزگرد پایانی در واقع دو بخش بود، در واقع خانم آزاده دواچی و خانم محبوبه عباس‌قلی که به موضوع جنبش زنان، بحران‌ها و استراتژی و تاکتیک‌های برون رفت از این بحران پرداختند، و خانم پروین ثقفی و خانم لیلا دانش که خب افرادی بودند که فعالیت خودشون با فعالیت سیاسی از ایران شروع کرده بودند و در واقع چپ بودند و بیشتر روی نکته چپ‌ها و خصوصیاتشون، تاریخچه‌شون و شکل‌گیری اونها پافشاری می‌کردن. صحبت‌های خانم عباس‌قلی زاده و خانم آزاده دواچی یک نقد ذاتی بود و پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و این کاستی‌ها برای رسیدن به هدف، در واقع هدف اصلی جنبش زنان و فعالان حقوق زنان در ایران. اما بحث خانم پروین ثقفی بیشتر به تا تاریخچه چپ ها اشاره داشت که از سوی حوزه هم خیلی با نقد روبرو شدن، چون خب اصلا با عنوان صحبت های ایشون اصلا همخونی نداشتن. ایشون قرار بودش در مورد بررسی موقعیت جنبش زنان ایرانی از دیدگاه چپ صحبت کنن. خانم لیلا دانش هم که در واقع دو چالش پیش رو عنوان کردن و ایشون هم با نقد کمپین گفتن که کمپین ایران، کمپین یک میلیون امضای ایران خواستار کشف حجاب اقلیت ها شده و به رهبران و اسلامیست ها مشروعیت بیشتر داده. خب این هم از طرف اعضای کمپین با اعتراض روبرو شدن که در کمپین اصلا اشاره به این موضوع نشده بوده، اما ایشون عنوان کردن که کمپین خودش پایه‌گذار تبعیض میان خود زنان هست.
96 این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به انتهای مجله نیمه شب هم میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم، اما بهروز کارونی تو استودیوست و خبرهای زیادی هم توی دستشه. تا یک مجله دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.